بسم الله الرحمن الرحيم. الإشراق الثالث في التقابل. در إشراق قبل بحثی درباره وحدت و کثرت داشتن که اساسش بحث در وحدت بود، البته به کثرت هم اشاره مختصری شد. در این إشراق بحث تقریبا درباره کثرت و اشاره می کنند که ما در إشراق قبل گفتیم که از احوال وحدت هو هویت و از اقسام کثرت هم غیریت. حالا غیریت رو ایشون در اینجا توضیح می دن. غیریت رو قبلا اشاره کردم که به دو قسم تقسیم میشه، یکی غیریت ذاتیه و یکی غیریت غیر ذاتیه. غیریت ذاتیه غیر ذاتیه مثل متخالفان شد که بینشون غیریت هست و قابل اجتماع هم در محل واحد هستند، مغایرند ولی جمعشون محال نیست. سلام علیکم. اما غیریت ذاتیه غیریتی است که اجازه جمع شدن به دو طرف داده نمیشه. در اون غیریت اجازه جمع شدن به دو طرف داده نمیشه. این غیریت ذاتیه رو ابتدا معنا می کنن، البته غیریت ذاتیه رو تقابل هم میگن. ابتدا این غیریت ذاتیه رو یا تقابل رو معنا می کنن و بعد اقسامش رو ذکر می کنن و بعدم به مباحث دیگری در عنوانهای دیگر همین اشراق می پردازن که الان مجموع مباحث ابتدایی این اشراق درباره تقابله، یعنی غیریت ذاتیه. غیریت ذاتیه رو که عبارت از تقابل اینطور معنا می کنن، غیریت بین دو چیزیست که با هم در شیء واحد من جهت واحده جمع نمی شند. سلام علیکم. اولا دو چیز لازمه تا غیریت باشه. ثانیا سلام علیکم. این دو تا غیر درش اعتبار میشه که لا یجتمعان معن فی شیء واحد، اون هم فی جهت من جهت واحده. سلام علیکم. اولا قابل اجتماع هستند منتها متعاقبن، ممکنه در شیء واحد جمع بشن منتها متعاقبن، که البته اصطلاحا اینو اجتماع گفت نمیگن. اجتماع که گفتیم معن هم درش هست، لذا قید معن در اینجا میشه توضیحی هم قرار داده بشه. دو چیزی که نتونن در یک شیء با هم جمع بشن، اون هم من جهت واحده تقابل دارن. این قید من جهت واحده همونطور که میدونید برای ادخال تزایفه، برای اینکه تزایف هم در بحث داخل بشه. چون در تزایف اجتماع ممکنه، اما من جهتین اجتماع متضاعفان در امر واحد ممکن است منتها من جهتین، لا من جهت واحده. سلام علیکم. مثلا فرض کنید که ما عمرو که پسر زیده و پدر بکره، ملاحظه میکنیم میبینیم در همین امر هم ابوت هست هم بنوت هست. بنوت هست نسبت به زید، ابوت هست نسبت به بکر. پس این امر که شیء واحده مجمع متضاعفان یعنی بنوت و ابوت شده، منتها لا من جهت واحده بل من جهتین، از جهت این که زائده شده از زید بنوت داره، از جهت این که منشأ و معد برای امر بوده برای بخش بوده ابوت داره. پس به دو حیث، به یک حیث ابوت داره به حیث دیگه بنوت داره، اما من جهت واحده مجمع ابوت و بنوت نمیتونه بشه، من جهتین میتونه. در ما بقی ما قید من جهت واحده رو لازم نداریم، همین اندازه که گفتیم لا یجتمعان باقی اقسام تقابل رو شامل میشه، یعنی سلب و ایجاب، عدم و ملکه و متضادان ممکن نیست فی شیء واحد جمع بشن، اما متضاعفان ممکن است فی شیء واحد جمع بشن. اما در متضاعفانی که فی شیء واحد جمع میشن من جهت واحده جمع نمیشن بلکه من جهتین. این قید من جهت واحده رو آوردن تا متضاعفان هم در تعریف داخل بشه، و الا اگر این قید رو نمی آوردن با لایجتماعان معن متضاعفان خارج می شدن، چون در متضاعفان لایجتماعان معن نیست بلکه قد یجتماعان معن. با قید من جهت واحده این متضاعفان داخل شد. بعد از اینکه تعریفی برای تقابل، برای مطلق تقابل ذکر کردن، وارد اقسام تقابل میشه. حالا این تیکه رو عرض کنم. قد اشرنا الى ان الهویه من احوال الوحده، در اشراق قبلی گفتیم، کما ان الغیریه من اقسام الکسره. البته بین احوال و اقسام خیلی فرق نیست، چون میدونید که اقسام احوال مقسمند، بنابراین چه بگیم اقسام کسرت چه بگیم احوال کسرت خیلی فرق نمی کنه. فمن انها الغیریه التقابل، غیریت خودش باز به اقسامی تقسیم میشه، تقسیم میشه به ذاتیه و غیر ذاتیه. یکی از انهای غیریت که غیریت ذاتیست تقابل نامیده میشه. حالا تقابل معنا میکنیم، و المتقابلان هم اللذان لا یجتمعان معن فی شیء واحد، این یک مطلب من جهت واحده. اینم دو مطلب که در متقابلان باید دو چیز باشه، و این دو چیز هم اولا در یک شیء جمع نشند، و ثانیا من جهت واحده جمع نشند. همون لایجتماعانی که میگیم تنافر رو افاده میکنه. شما ببینید اون مثالی که دارید میزنید، ثلج و برف در یک جا جمع نمیشن، یعنی در یه موضوع ثالثی خودشون با هم جمع نمیشن، خودشون با هم جمع نمیشن مورد بحث ما نیست. در یه موضوع ثالثی باید جمع نشن، و الا اگر این تو باشه همه مفاهیم باید تقابل داشته باشه.
نه، شما اینجوری فرمایید ما تقابل فقط در اوصاف جاری میشه، اساسا که تقابل تنفس هم در اوصاف جاری میشه، هم در زوال جاری میشه. تقابل رو از این طریق که اول شما میشه،
بله،
شما میشه هم اوصاف. ما تقابل رو پیرستن گیر کردن در اینجا،
تناقض هم در جایی جمع میشه. سلب و ایجاب در قضیه است، یا سلب و ایجاب در مفرده، چنانچه میگیم، یعنی یه چیزی باید باشه که سلب و ایجاب توش جمع بشه. خود سلب و ایجاب نمیگیم جمع میشه یا نمیشه،
نه، یه چیزی میشه،
بله، یه موضوع مفرد هم باشه هم باشه و نباشه تناقضه. یک چیز نمیتونه هم باشه و هم نباشه، این باشه و نباشه تو یه چیز داره جمع میشه، همیشه باید تو فیشه این واحد جمع بشه. ما نداریم جایی که موضوع نداشته باشه. در تمام تقابلات موضوع واحد هست، اون احتیاج ظاهرا به تنافران نداریم. همین که میگیم لایجتماعان معن فی شیء واحد کافیه. متنافران هم بیاریم مانعی نداره، چون قید اضافه است و بهتر هم میفهمونه. هم المتنافرانی که لایجتماعان، مطلب بهتر افاده میشه، ولی شاید لازم نباشه. غزاله که علی انها، این یعنی تقابل انهایی داره. نحوه اول سلب و ایجابه، نحوه اول سلب و ایجابه که همون تناقض گفته میشه. تناقض رو آقایون گفتن که در قضیه است، در غیر قضیه اگر ما تناقض داشته باشیم به تأویل قضیه است. یعنی ما در مفرد تناقضی نداریم، فلس فرس با لا فرس یا انسان با لا انسان به قول ایشون تناقض نداره، بلکه هازا فرسون با هازا لیس به فرس تناقض داره. تناقض همیشه در قضیه است. منتها مفردها رو از باب این که میتونیم به قضیه برگردونیم، همونطور که عرض کردم، فرس رو بگیم هازا فرسون، لا فرس رو بگیم هازا لیس به فرس، از این باب بین مفردها هم تناقض خواهد شدن. لذا تعمیم میدیم، میگیم تناقض اختصاص به قضیه نداره، بلکه در قضیه و مفرد هر دو جاری میشه. لذا ایشون هم الان توجه کنید میگه تنها تناقض تنها در قضیه نیست، در مفردات هم تناقض هست. اصالتا تناقض در قضیه است، منتها چون قضیه رو گفتن برمیگردیم، چون مفرد رو گفتن برمیگردیم به قضیه، بنابراین بین مفردها هم میتونیم تناقض قائل باشیم از باب اینکه به قضیه برمیگردیم. و ذالکه یعنی تقابل علا انهاییست. الاول تقابل السلب و الایجاب لا فی القضیت وحده ها، اینطور نیست که سلب و ایجاب فقط در قضیه باشه، بله در قضیه هست منتها اختصاصی به قضیه نداره. بل و فی مثل قول که فرسون و لا فرس که مفردن، در اینها هم تناقض هست. فالقضیتان المختلفتان بالایجاب و سلب متناقضتان، دو قضیه ای که یکی موجبه باشه یکی سالبه باشه متناقضن، که واقعا دو قضیه باشن چه دو مفردی باشن که بتونیم به دو قضیه ارجاعشون بدیم، علای حال تناقض هست. چه غیره چی رو خارج میکنیم؟ تخالف رو، تخالف قابل اجتماع
این در مفرد تناقض داره میشه،
بله
مفرد هم در تناقض باشه،
بله
فرس و فرس،
بله
وقت چه قیدی اون رو خارج
میکنه؟ متخالفان رو چی خارج میکنه؟ متخالفان قابل اجتماع هست،
نه دیگه
فیشه این واحد خارج میکنه،
فیشه این واحد اگر فرس و فرس میگستنی شیعه واحد در مادش تصمیم.
چرا؟ سلب و ایجاب ببینید، نه فرس و لا فرس
بین نقیزه
این شیعه در این زواست هم خوصا باشن شیعه باید باید تصویر نیست که بگید درکش بکنید. هر چی ادم اینو برمیگردیم به قضیه، خدا آقایون گفتن در مفردات باید اجزا شدیم به قضیه، اشارات رو توجه کنیم، جلدی یکی اشارات اصرار داره برای اینکه اصلا تقابل در مفردات رو خواجه قبول نداره، میگه باید برگرده به قضیه و همه جا به قضیه میتونیم برگردیم، همه جا مفردات به قضیه میتونیم برگردیم. علایال در اینجا سلب و ایجاب مطرحه، سلب و ایجاب هم موضوعش در اینجا فرسه. اونی که شما میفرمایید فیشه این واحد جمع نمیشن، فیشه این واحد اصلا قابل اجتماع نیستن، اما متخالفان فیشه این واحد قابل اجتماع هستن.
من از آنم میگه در مصر واقع این در آنم خارج ما تلاقص بیزیم میگیم در مصر واقع را نداره،
چی نداره؟ راه نداره.
این در عالم واقع تناقض
محال، یعنی وجود نداره
محال.
بله بله دیگه،
به لحاظ واقع
به لحاظ واقع این تناقضی نداری، اینو میفرمادی محال یعنی نداری،
بله این در محال واقع تناقض
نداری، بله
ما اگر به لحاظ محال واقع بشه این وجود جاری که از محال نداره، حرف اینه اگر ما به لحاظ محال واقع میگیم
این تعریف، آخه در این تعریف میگیم که اللذان لا یجتمعان معا فی شیء واحد، تخالف در یه شیء واحد متخالفان جمع میشن، چی و شیء واحد نداریم؟
در مسجد واقع در عالم خارج میگیم تناقض محاله، در اونجا تناقض محقق نمیشه، تو شیء واحد نداریم که تناقض محقق میشه،
و تناقض این سلب و ایجاب ها باز
آگه به سلب و ایجاب برگرده
برگرده. خب الان همین سلب و ایجاب شاید اختصاصش ندیم به قضیه، آخه تقابل رو گفته تقابل سلب و ایجاب و بعدم اصرار داره که این در قضیه نیست، در مفرد هم هست، مثلا میشه در مفرد هم سلب و ایجاب داره تصور میکنه، مصنف در مفرد هم سلب و ایجاب داره تصور میکنه، میگه تقابل سلب و ایجاب لا فی القضیه فی الوحده، این در مفرد هم تقابل سلب و ایجاب، تقابل تناقض نمیگه، یه تقابل سلب و ایجاب داریم، پس همون که در مفرد میشون سلب و ایجاب تصور میکنه،
در مفرد هم تصور
چیز داریم،
تقابل سلب و ایجاب،
من
خودش بازم حتی برسیم قدر
شالا میگه، چرا دیگه فرس و لافرس، فرس میشه سه واحد، سلب و ایجاب توش جمع نمیشه، فرس میشه نه خود فرس مفرد میشه شیء واحد، سلب و ایجاب توش تصور نمیشه، آخه سلب و ایجابشون تو مفرد هم میاره، و خود اون مفرد رو شما شیء واحد میگیرید، سلب و ایجاب درش جمع نمی کنید، هیچ چه موضوع پیدا نمی کنید، برای هیچ پیدا نمی‌کنی که سلب و ایجاب خودش جمع نشه. سلب و ایجاب فی موضوع این واحد جمع میشه. حالا موضوع واحد میخواد مفرد باشه، میخواد قطعیه باشه.
در مفرد فرمانی ذات در نظر بگیریم
سلب و ایجاب مفرد نشه. بله همین دیگه، ایشون همین میگه. حالا ایشون گفته دیگه، گفته که سلب و ایجاب لا فی القضیه وحدها، یعنی فی المفرد، یعنی هم فی القضیه هم فی المفرد. سلب و ایجاب فی المفرد یعنی چی؟ یعنی سلب و ایجاب در فرس جمع شده، یا سلب و ایجاب در هازا فرسون هازا لیس الفرس جمع شده. بله اون قضیه است، اون قضیه است، اون دو اون قضیه، اولی قضیه نیست، اولی قضیه نیست، ولی در اینا ایشون میگه جمع شده، جمع نمیشه. خب و اما قوله هم، این عبارت رو توجه کنید، اما قوله هم نقیز و کل شیء رفعه فلا یکون الموجب نقیزا للسالب ولی یصدق بها علیها سلب و سلبها بحث لفظی. همینطور که خوندم بخونید، اما قوله هم نقیز و کل شیء رفعه فلا یکون، فلا یکون جواب اما نگیرید، فلا یکون تفریعه، جواب اما بحث لفظیه که بدون فا آمده. اما قوله هم تا بحث لفظی یه مطلبه که کسانی اینطور گفتن، اشکال کردن، گفتن نقیز و یاد اشکال کردن، یا مطلبی رو خواستن بیان کنن، گفتن قانون داریم که نقیز و کل شیء رفعه، موجبه رو ملاحظه میکنیم، قضیه موجبه رو ملاحظه میکنیم، بعد میبینیم سالبه رفع موجبه است، میفهمیم که سالبه نقیز موجبه است. ولی اگر سالبه رو ملاحظه کنیم، موجبه رو رفع سالبه نمیبینیم، موجبه رفع سالبه نیست، موجبه ایجابه، رفع اصلا نیست، پس موجبه نقیز سالبه نیست. از طرف سالبه نقیز بودن رو درست میکنیم با طبق این قانون نقیز و کلش این رفعه، چون این میگه نقیز رفعه، ما باید ببینیم در بین این دو قضیه کدامشون رفعن، سالبه رفع موجبه است پس نقیز موجبه است، اما موجبه رفع سالبه نیست پس نقیز سالبه نیست، در حالی که باید همونطور که در منطق ثابت شده هم سالبه نقیز موجبه باشه هم موجبه نقیز سالبه باشه، اما طبق این قانونی که میگه نقیز و کل شیء رفعه، موجبه دیگه نقیز سالبه نمیشه، چون در موجبه ما رفعی نداریم. این اشکاله. ایشون میگه این بحث لفظیه، به عبارت رفعه توجه کرده و دیده در موجبه رفعی نیست، اشکال کرده. این اشکال عبارتیه، اشکال لفظیه، ولی واقع مطلب اشکالی نداره. واقع مطلب اینه که تناقض نسبت متکرر است، نسبت متکرر این از هر دو طرف، اگه از طرف سالبه تناقض هست، از طرف موجبه هم تناقض هست، یعنی تناقض یه طرفی که نیست، تناقض دو طرفیه، اگر سالبه با موجبه تناقض داره، موجبه هم با سالبه تناقض خواهد داشت. یعنی اگه واقع مطلب رو نگاه کنید، تناقض دو طرفیه. اگه بخواد رو این لفظ رفع و هو جمود کنید، بله اشکال وارد میشه، و جمود در بر لفظ رفع و هو هم یه بحث لفظیه که به درد فلسفه نمیخوره. و اما قول علما که گفتن نقیز و کل شیء رفعه، که نتیجش این میشه که فلا یکون الموجب نقیزا للسالبه، موجبه دیگه نقیز سالبه نمیشه، بل یصدق بر موجبه سلب سلب خودش، یعنی موجبه رو یک بار سلبش کنید میشه سالبه، اون سالبه رو دوباره سلب کنید میشه موجبه، سلب سلب بر موجبه سلب سلب صدق میکنه، اما سلب سلب خودش صدق میکنه، اما سلب سالبه بهش گفته نمیشه، رفع سالبه گفته نمیشه. و این بل یستقو علیها سلب و سلبه ها رو مستشکل توجیه موجبه قرار بکنه. من یادم رو فرض کنم از خارج ببینید، اشکال کرده که سالبه نقیز موجبه هست، ولی موجبه نقیز سالبه نیست. بعد خودش اشکال حل کرده، من این حل رو از خارج از نکردم، خودش اشکال حل کرده، گفته موجبه هم نقیز سالبه هست، از این باب که موجبه برش صدق میکند که سلب سالبه هست و سلب سلب هم میشه ایجاب، از این راه مشکل تونسته اشکالشو برطرف کنه و ایراد رو حل کنه، که نه که موجب رفع سالب است، خود موجب ایجابه، ولی چون صدق می کند بر موجبه که داره سلب می کند سالبه رو، از این جهت می تونیم بگیم که رفع سالب است، سلب سالب است، پس نقیز سالب است. و ولی خود ایجاب را اگر توجه بکنید، خود ایجاب دیگه درش سلبی نیست، رفعی نیست. اما وقتی ایجاب رو برگردونیم تحلیل کنیم، میبینیم در واقع سلب سلب داره میکنه، یعنی سلب سالبه میکنه، رفع سالبه میکنه. از این باب میتونیم بگیم تناقض داره با سالبه، اما به خود ایجاب اگه توجه کنید تناقض نداره. پس بعضی ها با این نقیض و کلش رفعه ابتدا گفتن که موجبه نقیض نیست، و بعد به این ترتیب که عرض کردیم نقیض بودن و موجبه رو هم درست کردن. ایشون میگه یه بحث لفظیه که شما دارید میکنید، و اگر بخواد به واقع توجه کنید احتیاج به این تنحلات و تکلفات نیست. همین اندازه که بگید تناقض نسبت متکرر است، اگه از یک طرف تناقض رو درست کردی در طرف بعدی هم درست میشه. اگه از یک طرف رفع بود، از اون طرف دیگه هم تناقض هست ولی رفع نباشه. خب اما قولشون که گفتن نقیض و کلش این رفع و بله نه هر نسب متکرری تناقضه، تناقض نسبت متکرره، ولی اگر نسبت متکرری تناقض میشه، تناقض اون وقت زیاد میشه. تناقض یکی از نسب متکرره. کدوم تعریف؟ درست نداره، اشکالی نداره. نقیض کل شیء رفعه، اگر رفع از یک طرف درست شد، از اون طرف دیگه هم چون نسب متکرر است درست میشه. دیگه احتیاج نداره بگیم رفع از هر دو طرف، رفع از یک طرف که باشه کافیست. نقیض کل شیء رفعه، یعنی این رفع که حاصل شد از یک طرف هم که حاصل شد دیگه کافیست، لازم نیست که رفع از هر دو طرف حاصل بشه، چون طرف دیگر خود تناقض درست میکنه. اما قولشون که گفتن نقیض کل شیء رفعه و نتیجهش این میشه که موجب نقیض سالبه نیست، بلکه صدق میکند بر موجب سلب سلب خودش، و از این باب میشه تناقضش رو درست کرد. ایشون میفهمید بحث لفظیه که گفتن ابتدا اشکال کردن که موجب نقیض سالبه نیست به لحاظ موجب بودنش، بعد گفتن چرا میتونه نقیض سالبه باشد به لحاظ اینکه سلب سالبه است، سلب و سلب حساب میشه. ایشون میفهمد احتیاج به این حرفا نداریم، لأن تناقض من نسب المتکرره. بعضی ها این قاعده نقیض و کلش رفع رو توجیه کردن به طوری که بتونه شامل موجبه هم بشه. نحوه توجیهشون اینه، گفتن رفع رو که یک کلمه است به جای دو معنا، لفظ رو در دو معنا استعمال میکنیم، ولی خودش درست نیست. ولی خب گفتن لفظ رو به جای دو معنا، یعنی نه که به معنای به جای دو معنا، لفظ رو در اعم استعمال میکنیم، در یه جامعه اعم که دو فرد داره، یکی رفعه یکی مرفوعون بهه. حالا دقت بکنید در سالبه و موجبه این وضع هست، سالبه رفع موجبه است، موجبه المرفوع بهه، یعنی چیزیست که به سبب سالبه رفع میشه، خودش رفع نیست، مرفوع است به توسط یک رفعی، یعنی به توسط سالبه رفع میشه. پس سالبه رفع موجب است، موجب مرفوع است به سبب سالبه، به سبب سالبه رفع شده. ما در اینجا در این قاعده نقیض و کلش رفع رفع رو اعم میگیریم، میگیم اطلاق میشه هم بر رفع هم بر مرفوع به. رفع مربوط میشه به سالبه، مرفوع به مربوط میشه به موجبه، پس این نقیض و کلش رفع هم موجبه رو شامل میشه هم سالبه رو شامل میشه، چون لفظ رفع اعمه، هم شامل رفع میشه هم شامل مرفوع به. رفعش مخصوص به سالبه، مرفوع بهش مخصوص به موجبه. اگر ما هر دو رو اراده کرده باشیم، خب در این قانون نقیض کلش این رفع هم سالبه مندرجه هم موجبه مندرجه. ایشون میگه احتیاج به این کار نداریم، البته ممکنه غلط نباشه. اگر بخواد رفع رو در دو معنا استعمال کنه که گفتن غالبا گفتن غلطه، ایشون نمیگه رفع رو در دو معنا استعمال میکنیم، میگه در معنای اعم استعمال میکنیم، یعنی در یک معنا استعمال میکنیم که این معنا دو فرق داره، دو مصداق داره، یکی مصداق رفع یکی مصداق مرفوع. خب دیگه اشکال پیدا نمیشه، استعمال لفظ در اکثر از معنا نمیشه، استعمال لفظ در یک معنا میشه منتها یک معنایی که دارای دو فرق. ولی ایشون میگه احتیاجی به این تعبیر نداریم. چرا ما اینطوری تعبیر کنیم؟ میگیم که تناقض نسبت متکرر است و با نسبت متکرر بودن حل میکنیم، بدون اینکه احتیاج داشته باشیم به اینکه در لفظ نقیض کلش این رفع تصرفی کنیم. ولا حاجت الى التعویل، به این طور تعویل کنیم که المذکور یعنی اون لفظ رفعهو که در این عبارت نقیض و کلش این رفعه ذکر شده، اعمس من الرفع و المرفوع به. المرفوع به رو توجه کنید، الفلامش الفلام موصول است، بهی هم بهش سببیه است و هشن زمینش هم برگرده به رفت، یعنی اون رفی که در اون عبارت ذکر شده اهم است من رفت و من الذی رفع به سبب رفت. من الذی رفع به سبب رفت یعنی من الذی رفع به سبب سلب، اونی که رفع به سبب سلب موجب است. پس رفت رو که سالب است و مرفوع به را یعنی اون چه که به وسیله سالبه رفع شده که موجب باشه، این هر دو رو ما مندرج میکنیم در رفعهویی که در نقیض کل شئ رفع آمده. به این ترتیب نقیض کل شئ رفع هم شامل سالبه میشه هم شامل موجب میشه. ایشون میگه فرمود به این مطلب احتیاجی نداریم، اگر قائل بشیم به اینکه تناقض نسبت به متکرر است که باید هم قائل بشیم. قسم دوم از انواع تقابل، تقابل متضاعفانه. متضاعفان رو معنا می کنن که دو امر وجودی هستند که نه تنها در خارج با هم معیت دارند بلکه در تعقل هم بینشون معیته. یعنی اگر بخوام یکی رو تصور کنیم ناچاریم که دیگری رو هم تصور بکنیم. در خارج عبوت و بنوت معیت دارند، اگه عبوت باشه ممکن نیست بنوت نباشه و بالعکس، و هر دو هم با همه. یعنی وقتی عبوت صدق میکنه در همون لحظه هم بنوت هست، وقتی بچه متولد میشه هر دو با هم صدق میکنن، هم عبوت هم بنوت، عبوت بر پدر بنوت بر پسر، که این دوتا در خارج با همه. در تعقل و تصور هم با همه. اگر شما بخواد عبوت رو تصور کنید بنوت بالاخره تصور میشه و در تعریف هم باید بیارید. عبوت عبارت هست از صاحب پسر بود، صاحب بچه بودن، صاحب بچه بودن هم عقد بنوت در تعریفه. بنوت عبارت هست از صاحب پدر بودن، همون عقد عبوت در تعریفه. بالاخره شما در تعریفتون عبوت رو در تعریف بنوت عقد میکنید، بنوت رو در تعریف عبوت عقد میکنید. بنابراین در متضاعفان باید در تعریف متضاعفان اینطور گفته بشه که دو امر وجودی هن که تعقل هر یکی همراه با تعقل دیگری است، یکی بدون دیگری تعقل نمیشه. بعد تقسیم میکنن متضاعفان رو به متضاعفان حقیقی و متضاعفان مشهوری. در مثل ابو ابن ما دو چیز داریم، یکی ذاتی که پدره یا ذاتی که پسره، با قطع نظر از صفت عبوت و بنوت، این اصلا بینشون اضافه نیست. اون ذات با این ذات هیچ بینشون اضافه نیست با قطع نظر از عبوت و بنوت. و گاهی هم ما اون ذات رو ملاحظه میکنیم با توجه به این عبوت و بنوت، یعنی وصف عبوت و بنوت رو هم میاریم، میشه اب و اب. خب حالا میخوام بین اب و ابن اضافه برقرار کنیم، ببینیم اضافه هست. میفهمد اضافه‌ای که بین اب و ابن هست اضافه مشهوریه، اضافه‌ای که بین خود اون وصف ها یعنی عبوت و بنوت هست اضافه حقیقی است. بین اون ذات ها هم که ذات ابه و ذات ابنه با قطع نظر از اون وصف عبوت و بنوت اصلا اضافه نیست. پس ما سه چیز در اینجا داریم، یکی اون ذات، یکی اون وصف، یکی مرکب من از ذات و الوصف. بین ذات ها هیچ رابطه تضاعفی نیست، بین وصف ها اضافه حقیقیه، بین مرکب من از ذات و الوصف اضافه مشهوریه. پس فرق بین اضافه مشهوری و اضافه حقیقی معلوم شد. وصف ها با هم اضافه حقیقی دارن، مرکب من از ذات و الوصف ها هم با هم اضافه مشهوری دارن، خود ذات هم با همیش اضافه ندارن. و ثانی تقابل المتضاعفین، قسم دوم از انهای غیریت، از غیریت ذاتی یعنی از قسم تقابل، تقابل متضاعفینه. و متضاعفین عبارتن از دو امر وجودی که یعقل احد و ما مع تعقل الاخر، یعنی اگه بخوام یکی رو تصور کنیم دیگری هم باش تصور میشه. کل علت و المعلول، علت و معلول متضاعفن، یعنی علیت و معلولیت، علیت و معلولیت متضاعفانن به اضافه حقیقی، علت و معلول متضاعفانن به اضافه مشهوری. چون علت و معلول دو تا ذاتن که متصف شدن به علیت و معلولیت، بنابراین مثال علت و معلول مثال درسته، منتها اضافه اضافه مشهوریه. اگر مثال بزنیم به علیت و معلولیت بازم درسته و اضافه اضافه حقیقیه. و المضاف الحقیقی هی الاضافه، مضاف حقیقی در واقع اون اضافه است، یعنی اون عبوبت و نبوته. لل محمول علیه، المحمول علیه یک کلم است، المحمول علیه یعنی موضوع. بله، المحمول علیه یعنی موضوع، همون ذات، ذاتی که عبوبت برش حمل میشه یا ذاتی که بنوت برش هم میشه، اینو میگیم محمول علیه یعنی موضوع. اون بینشون هیچی نیست. و المضاف الحقیقی هی الاضافه للمحمول علیه، یعنی اون ذات، و للمرکب من المحمول علیه و الاضافه، که این اضافه مضاف حقیقی نیست بلکه راهو المشهوری. پس مضاف حقیقی اضافه است، نه محمول علیه، که محمول علیه هیچ جور اضافه نیست. محمول علیه نیست، مرکب منهما نیست، بلکه فقط اضافه است. اما محمول علیه مضاف مشهوری هم نیست، مضاف حقیقی هم نیست، مرکب منهما اگرچه مضاف حقیقی نیست ولی مضاف مشهوری هست.
اضافه که
فهمیدیم خودمون نسبت متکرر داره، بله، نسبت متکرر،
چون در اون مفهومات اضافه رو میگن که متکرر هست،
نه، نسبت متکرره رو اونایی که میخوان یه خود دقیق تر بحث کنن میگن هیئت حاصل از نسبت متکرره، اونایی هم که دقیق بحث نمی کنن میگن نسبت متکرره و منظورشون هم هیئت هست. بله، اون دو تهیته. بله، یعنی به طور کلی در وقتی که میخوان اون امور نسبی رو، اون مقولات نسبی رو تعریف کنن، اگه بخوان دقت میکنن لفظ تهیت رو میارن، گاهی هم لفظ تهیت رو نمیارن ولی اون لفظ در نظرشون هست، گاهی هم لفظ تهیت نمیداری در نظرشون هست. البته اونش دیگه مهم نیست که ما لفظ تهیت رو بیاریم یا نیاریم، چون میدونیم که بالاخره تهیت در کار هست. و ها کذا فی کل مشتق، در هر مشتقی همین وضع هست. مثلا فرض کنید که اسود رو فرض کنید که مشتق، این مرکب است من از سواد و المحمول علیهی که جسمه یا جداره. خب حالا این مشتق کدومشونه؟ میگه که در واقع اسود، در واقع اسود مال اون سواده و در مشهور مال مرکب من الجسم و سواده، و در حقیقت اون جسم اسود نیست. یعنی سه تا مطلبه، یکی جسمه، در اسود که میگیم یکی جسمه که دیواره، یکی سواده، یکی هم مرکب من الجسم و سواده. اسود در کدوم اطلاق میشه؟ حقیقتا بر خود سواد، حقیقتا خود سواد رو میگیم اسود. مشهورا دیوار و سیاهی رو میگیم اسود، خود دیوار به تنهایی چی نیست، اسود نیست. از ذات رو ملاحظه کنید هیچی نیست، وصل رو ملاحظه کنید حقیقتا مشتق اونه، یعنی سواد، و مرکب من از ذات و الوصل رو ملاحظه کنید مشهورا مشتقه، یعنی اسود که مشتقه به صورت مشهور بر دیوار با رنگ سیاهی هم میشه و حقیقتا بر رنگ سیاهیش اسود گفته میشه. پس در هر مشتقی همینطوره، اختصاص به اضافه نداره. در هر مشتقی شما سه چیز دارید، یه ذات، یه مبدع اشتقاقی که بر اون ذات حمل میشه، و حالا اگه بخواد خود مشتق رو حمل کنید، بر اون مبدع اشتقاق حملش کنید حقیقته، بر ذات قابل حمل اصلا نیست، بر مرکب من از ذات و مبدع اشتقاق یه بخواه حملش کنید، حمل مشروعیه. و ثالث تقابل و تضاد. قسم سوم از انهای غیری تقابل تضاد. تضاد رو سه جور معنا میکنن: یکی در عرف الهیین و فلاسفه، یکی در عرف منطقیین، و یکی هم توسعه ای که بعضی ها قائل شدن که باعث شدن که موارد تضاد بیشتر بشه، تعریفی کردن که موارد تضاد رو بیشتر شامل بشه. حالا یکی یکی اقسام رو عرض میکنم، تعریف رو عرض میکنم. تعریف اول اینه که فلاسفه گفتن متضادان دو امر وجودی هست. این قید اول که دو امر وجودی باشه. قید دوم اینه که در شیء واحد جمع نمیشن. قید سوم اینه که بینشون غایت الخلافه، بینشون غایت الخلافه. این قید سوم رو الان توجه میکنید که منطقیین اعتبار نمی کنن. مثلا اسود و ابیض بینشون غایت الخلافه، ولی اسود با اخضر بینشون غایت الخلاف نیست. سیاهی با سبزی یه خورده با هم میسازن، یا مثلا سفیدی با سبزی بازم یه خورده میسازن. غایت الخلاف بین سفیدی و سیاهی. لذا این تعریف را اگه ما ملاحظه کنیم، بین سیاهی و سبزی، بین سبزی و سفیدی تناقض نیست، تضاد نیست، فقط تضاد بین سیاهی و سفیدیه بنابراین این تعریف. و اگر دقت بکنید هیچ وقت ما زدان لا ثالث بنابراین تعریف، زدان لهما ثالث بنابراین تعریف نداریم. بنابراین تعریف هیچ وقت ما زدان لهما ثالث نداریم، چون دو طرف خلاف دو تا بیشتر نیست. دو طرف خلاف دو تا بیشتر نیست. ممکن نیست ما سه تا طرف خلاف داشته باشیم، سه چیز داشته باشیم که بینشون غایت الخلاف باشه. همیشه غایت الخلاف بین دو تاست، یکی این طرف قرار میگیره، یکی اون طرف. این وسط ها دیگه بینشون غایت الخلاف نیست. لذا همیشه اگر توجه بکنید با این تعریف زدان لا ثالث داریم و زدان لهما ثالث نداریم بنابراین تعریف. اما منطقی اینطور تعریف کردن، گفتن متضادان عبارتند از دو امری که یتعاقبان علی موضوع واحد، یعنی پی در پی بر یک موضوع وارد میشن، اما لا یجتمعان فی موضوع واحد، با هم در یک موضوع نمیان، با هم در یک موضوع نمیان، اگرچه پشت سر هم میتونن بیان. یعنی این موضوع پاکش کنید از اون شی، دوباره شی ضدش رو وارد کنید، ایبی نداره، اما هر دو با هم بخواد وارد موضوع بشه ممکن نیست. این اگر توجه کنید این تعریف ضدان لهما ثالث رو هم شامل میشه، چون میگه که دو چیزی که بر یک موضوع متعاقب میشن و جمع نمیشن با هم. خب سواد و خضره هم این چنین هست که با هم جمع نمیشن و متعاقب میشن، همچنین سفیدی و سیاهی که بینشون غایت الخلاف این حکم داره، سبزی و سفیدی هم که بینشون غایت الخلاف نیست این حکم داره. هر دوشون اینطورن که متعاقب بر موضوع واحد میتونن بشن، اما مجتمع در موضوع واحد نمیتونن بشن. اگر این تعریف رو توجه بکنیم و قبول بکنیم، هم میتونیم زدان لا ثالث رو بپذیریم، هم زدان لهما ثالث رو. بنابراین این تعریف زدان توسعه پیدا میکنیم، موارد صدقشون بیشتر از تعریف اول میشه. تعریف اول رو زدان رو در یه جاهایی محصور میکنه، اما تعریف دوم علاوه بر اون که زدان فلسفی رو شامل میشه، زدان دیگری رو هم اضافه میکنه. یه تعریف سومی هم شده. در اون تعریف سوم ما در تعریف ها دقت کنید، در هر دو تعریف گفتیم غیر مجتمعان مجتمعین فی موضوع ان واحد، یا گفتیم المتعاقبان علی موضوع ان واحد. بحث بولیم رو موضوع. موضوع عبارت هست از محل مستغنی، موضوع عبارت هست از محل مستغنی، لذا محل عرض رو میگن موضوع، چون محل عرض در قوام وجودی خودش احتیاج به عرض نداره. دیوار در قوام وجودی احتیاج به رنگ نداره، بله در قوام کیفی احتیاج به رنگ داره، اما در قوام وجودی احتیاج به رنگ نداره. یعنی اگه بخواد ذاتش رو داشته باشه، در ذاتش احتیاج به رنگ نداره. ذاتش عبارت از هر چیزی است که دیوار رو تشکیل میده، رنگ از کیفیاتش. پس موضوع هر عرضی در قوام وجودیش احتیاج به عرض نداره، اما محل اهم از اینه. محل یعنی اون چه که قبول کرده حالی رو، اهم از این که به اون حال احتیاج داشته باشه در قوامش یا احتیاج نداشته باشه. بنابراین موضوع رو محل میگیم، چون عرض رو به عنوان حال پذیرفته ولو احتیاج به عرض نداشته. ماده رو محل میگیم چون صورت رو به عنوان حال پذیرفته و احتیاج به صورت داشته. ماده محل محتاجه، موضوع محل مستغنی است. اگر بگیم موضوع و ماده فرق گذاشتیم بینشون، اما اگر بگیم محل هر دو رو شامل میشه، اگر بگیم محل هر دو رو شامل میشه، هم موضوع رو شامل میشه که مستغنی است، هم ماده رو شامل میشه که محتاجه. اینها به جای اینکه گروه سوم که خواستن تضاد رو معنا کنن، به جای اینکه بگن غیر مجتمع عین فی موضوع واحد یا متعاقبان علی موضوع واحد، گفتن علی محل واحد، موضوع رو توسعه دادن، لفظ محل آوردن. بنابر قول اینها دو تا صورت هم تضاد پیدا میکنن، چون بنابر قول اون قبلی ها تضاد همیشه بین اعرازه، بین صور دیگه تضاد نیست، چون برده بودن حرف رو موضوع این واحد، میگفتن مجتمعا غیر مجتمعین فی موضوع این واحد یا متعاقبان علی موضوع این واحد، و موضوع در مورد عرض صدق میشد، پس تضاد رو اختصاص میدن به عوارض. اما این گروه سوم تضاد رو اختصاص به عوارض نمیدن، چون به جای موضوع محل رو ذکر میکنن و محل اعم میشه از موضوع عرض، بلکه شامل ماده هم میشه، وقت حال در موضوع رو که عرض باشه تضاد درش میبینن، حال در ماده رو که صور باشه تضاد درش میبینن. پس تضاد منحصر به عوارض نمیشه، بین موضوعات هم تضاد برقرار میشه. اینم تعریف سوم. همین دیگه، زباتم جاری میشه دیگه، به این ترتیب در زبات هم جاری میشه، چون زبات اصلش همون صورتشونه، مادهشون خیلی دخالت نداره. وقتی صورتشون تضاد داشت، خود زبات هم تضاد پیدا میکنه.
بله. اینجا باید در حقیقت ما به تفاوت یعنی تفاوت رو مثلا در تفاوت ننیدین دیگه این تکرار نکنید، تفاوت رو متصایفین دیگه نیدون، اما در تعریف تضاد داره همین غیر مجتمعین این موجود باید در مقصد دیگه
کرده چاره نیست دیگه، نمیشه رو جوری دیگه معنا کرد، شما چیزی معنا میکنید؟
نه این فقط این بین و مقاید و خلاف دیگه
باشه. چه محضوریه داره که ما در این اقسام از همون تعریفی که برای مقسم این تقابل گفتیم استفاده کنیم؟ راه دیگه نداریم، مگه محضوری داره؟
در تضایف هم داری شما.
خب بله، ولی نگفته من از خارج رفت کردم، در یه جا جمع نمیشن من جهت این واحده سلو و ایجاب هم میتونه در همه شونی ها قارون هست.
خب جهت تفاوت این کار رو هم مثلا در تقابل متضایفین نیومده، چون تضایف کامل تر از این تعریف
برمیده،
اینکه اومد وجودی ها یه اومد احد و اومد اصلا کل آخر لای هفته چیز و یه هفته ها و لای هشته ها یه هفته بانش هم ذکر بودن در وقت اسلام، ایشون نیومده، چون در تقابل تضایف هم یه هفته ها صرف.
یعنی شما بنابراین اشکال بر تعریفیشون ندارید، میخواد بگید قرضشون چیه؟
نه خواستم که این قید غیر مجتمعی که موضوع رو باید که ذکر کرده این رد بده اینجا بود، ولی من در طرف تضایف هم بود، چون خواست ما به تفاوتات فقط صرف از ذکر کنه، چون ما به اشتراک نمونه.
آخه در اینجا اگر ما به تفاوت رو میخواست بهش بکنه چی میگفت؟ میگفت المتضادان هما وجودیان بین هما قایت الخلاف، این درست، اما هما وجودیان که میخواست به تعریف منطقی هم بیان کنه اونجا چی میگفت؟ چاره نداشت؟ یعنی کاری که متعاقبان خب از اول موضوع باید آورد دیگه، ولای اجتماعان پشتش من غیر اجتماعین، اینو توجه کنید، ایشون میخواد تعریف رو هر سه تعریف رو بگه، ناچاره که موضوع رو بیاره تو عبارت، ولو قرضش فرق گذاشتن بین این چهار قسم تقابله، ولی موضوع واحد رو در اینجا آورده، در یعنی در تضاد آورده، چون باش کار داره. یه وقت میخواد بگه این موضوع تبدیل شدن به محل، یه وقت میخواد بگه این موضوع رو گفتن لا یجتمعان ولی یتعاقبان، این توضیحاتی که میخواد بده باید موضوع رو در عبارت بیاره تا روشن کنه، نمیتونه نیاره، لف نیست، قرض داره. و تبر جماعتون انتقاد کردن خب باطل میشه دیگه، شما سیاهی رو وقتی از دیوار کندید سیاهی باطل نه اعتراض ببینید، اعتراض نکنید با آنچه که امروز ثابت شده که سیاهی خودش جسمه. نه، سیاهی که آقایون میگن، این سیاهی که آقایون میگن از جسم برش دارید باطل میشه. شما میفرمایید محال منفک بشه، ولی اگر منفک شد چی میشه؟ محال منفک بشه. یکی از عوارض حرارته، محال منفک بشه. کسی یخ نمی کنه، همیشه داغه. حالا شما سیاهی نگاه کن، رنگ عرض لازم نیست، رنگ عرض لازم نیست. اگر منظورت عرض لازم خب حالا یه نفر آمد این لباس خوب شد، خون از بین نمیره؟
خون از بین میره، مطمئن
پس این چه؟ پس این چه؟
جسم از بین میره، نه رنگ خون.
گفتم دارید؟
نه رنگ خون بمونه ولی خون از بین میره، نه رنگ خون بمونه، یعنی این مخالی که رنگ خون بمونه خون از بین میره، این مخالی که رنگی بمونه ولی خون خوش از بین میره، این رو میگه بله، این مخال هست که مخال هست که رنگی بمونه ولی خون خوش از بین.
حالا یه موضوع بمونه رنگش از بین بره چی؟ موضوع بمونه رنگش از بین بره نمیشه؟ موضوع میمونه رنگش از بین بره یه رنگ دیگه میاد، این که شدنیه که تعاقب معنیش همینه. موضوع باقیه، رنگش از بین رفته یه رنگ دیگه آمده. ببینید شما میفرمایید هیچ وقت موضوع رو بیرنگ نمیتونیم تصور کنیم، درست؟ موضوع بیرنگ نمیشه، ولی این رنگو برداری یه رنگ دیگه بذاری اینجاش. پس نمیشه دیوار سفید سیاه بشه؟
دیوار سفید و جسم سیاه که اشتیدون میتونه جسم رو بعد یه جسم سفید بزنید، ولی شما هیچ موقع رنگ سیاه یه نوع چیزی که واقعا رنگ سیاه.
حالا شما در رنگ نفرمایید، در حرارت برودت که عرض کردم چی میفرمایید؟ نه همسال زالک تنها حرارت برودت نیست، سواد و بیاز عرض لازم نیستن، لون عرض لازمه نه سواد و بیاز، سواد و بیاز عرض مفارقه، لون عرض لازمه، یعنی این دیوار لون رو لازم داره نه سواد رو و نه بیاز. الان تعاقب حل، تعاقب درست میشه، تازه لازم هم نیست تعاقب باشه، بالفعل قوه تعاقب باشه کافیست، همین که امکان داشته باشه که این رنگ بره اون رنگ بیاد همین کافیست که تضاد نشون نباشه. چی؟ لازم نیست اضافه بشه، لازم نیست اضافه بشه، متعاقبان باشن، چه متعاقبان بالفعل چه متعاقبان بالقوه. اگر بالامکان بگه اون وقت بالقوهش، اگر بالفعلش خارج میشه، اگر بالقوه بگه بالفعلش خارج میشه، هیچ کدومو نمیگه، نه بالقوه میگه نه بالفعل میگه، که هر دوش باشن متعاقب بر موضوع واحد میشه، حالا چه بالفعل چه بالقوه، اما جمع در موضوع واحد نمیشه. حالا یه جا استثنا نتونستیم این رنگو جدا کنیم و رنگ دیگر رو متعاقبش بیاریم، خب اون به خاطر جهت دیگره، اما اگر یه وقتی تونستید تعاقب رو درست بکنید چه بلفر چه امکان تعاقب باشه، میگن اگر دیدین تعاقب ممکن هست ولی اجتماع ممکن نیست، بفهم این تضاد هست. و نه حرارتی که بر بدن وارد میشه،
باز در اونجا که
بدن انسان رو بفرمایید که حرارت میگیره بعدم برودت، نه هوا نیست، هوا نیست، خود بدن داغه، خود بدن داغه، چرا توی هوا داره و تبر جماعتون، شما دست میدونید پوشونی شخص میگه تب داره، تب داره یعنی هواش داغه، خب ببینید چه جا خنک
درونش
هوا، بله روی موضوعی اما موضوعش هوا نیست. علایقان قابل انفکاک هست، قابل انفکاک هست همه اینا. حالا یه جا اتفاق بیفته قابل انفکاک نباشه، اون که باز بحث ما انفکاک عرض از موضوع محاله و انفکاک شدید باطلش میکنه. یعنی عرض عرض باشه و از موضوع منفک بشه محاله، ولی اگر منفکش کنی از عرض باطلش کردی، از من موضوع باطل شد. حرارتی رو شما از بدن بگیرید حرارتی باطل شده، نیست شده. محاله یعنی اگر بخواد باقی بمونه محاله، ولی اگر بخواد از نبره که محال نیست که. و اعتبر جماعتون المحل رو بدل الموضوع، فاثبت التضاد رو بین صور عناصر و ستعلم ما هو الحق فی ذلک، آیا تضاد بین صور یعنی بین جواهر هست یا نه، یا اختصاص داره تضاد اعراض. فرق نمی کنه، فرق نمی کنه. نه دیگه توضیح نمیده که در تعریف اول یا در تعریف دوم، ولی من یادم نیست که اصلش کجاست، ولی ایشون توضیح نمیده. در هر دوش میشه گفت، نه هر دو میشه گفت، محل رو در هر دو تعریف عوض کنید. خب اما قسم چهارم ظاهرا نمیتونی واردش بشی، چه نمیدونم.